بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم الأنبياء المرسلين أبي القاسم محمد صلى الله محمد آل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في العالمين أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. این رسم خوبیست که روز اربعین رو مثلا مردم تهران پیاده روی میکنن تا حضرت عبدالعظیم علیه السلام تو شهرها اونم دارن مناطق دیگه هم هست، یه چیز خوبیه. بنده چند قدمی همراه رفته بودم، واقعا احساس میکردم که مثل اینکه توی اون راه نجف به کربلا یه چیزی توش بود، یه چیزی توش بود. خودم قسمت کنه، خودم قسمت کنه، خدا یه قوهی به ما داده، یه قوه به ما داده که با اون حق و باطل رو میتونیم بفهمیم. اگر سالم باشه، اگر سالم باشه اون قلب ایجان قرآن از اون به عنوان ایمان اسم برده، ان یومن بالله یهد قلبه، هر کس که به خدا ایمان بیاورد قلبش رو خدا هدایت می کند. وقتی مثلا تو این پیاده روی شرکت می کنه می فهمه درسته، می فهمه خوبه، یهد قلبه. و این تتق الله اجعل لکن فرقانا، ذره ذره اعمالش می تونه بفهم. این قدرت رو آدم داره. حاج آقای اخصماس فرمودن که من در خدمت یکی از علمای بزرگ تهران آقای حاج آقای یحیای سجادی، مرد بسیار بزرگ همواری بود، خیلی تو مسجد آسد عزیز الله که تقریبا مهمترین مسجد بازاره شونجا نماز بود، با ایشون داشتیم میرفتیم، من خدمتشون داشتم صحبت میکردم، صحبت یه کسی، یه جایی، یه چیزی، یه کاری شد، من گفتم که شاید فلانی مسئولش باشه. ایشون فرمود که غیبت کردی، شاید فلانی کار اگر کار خوبی نبود شما گفتیش شاید این کار بد و فلانی انجام داده قیمت کرد. فرمان در همون لحظه توی قلبم احساس کدورت کردم، سیاهی کردم. اینجوری حتی از قبل خبر میده قلب که مثلا یه چیزی در پیش روی تو اتفاق خواهد افتاد. این رو احتیاج دارد که ما قلب را زنده کرده باشیم، زندگیشم به اطاعت محض، اطاعت من است. گناه یه ذره نباید باشه توی زندگی آدم، یه ذره گناه نباشه. نه یه روزا، تمام روزای عمرش، اگر بتوانم، اگر خدا خواسته باشد، اگر انتخاب کرده باشد. آدم از اول تکلیف، بلکه از قبل از تکلیف این روشنی رو به دست آورده باشد، هیچ خلافی نکرده باشد، این قلب در همون نهایتش سلامت اولیهش، سلامت فطری خودش، این رو خیلی زود به دست میاره و این آدم رو میکشونه 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 تا فرمایش امیرالمومنین ها میفرمان میکشونه تا دارالسلام. هر در خونه ای میری نمیپسندی، ولش میکنی، میری تا برسی به دارالسلام. اینجور آدمو کنترل میکنه. حرف میخواید بزنید شما، اگه حرفت مشکل داشته باشه اجازه نمیده بزنید. خب این آدم باید زحمت بکشه، اگر هم مثل بنده سنش گذشته باشه دیگه امیدی نیست. همت میخواد. خب عرضم با حضورتون با وفات رسول خدا یه انقلاب در عالم اسلام اتفاق افتاد. در شهر پیامبر، در کنار جسد مبارک پیامبر که هنوز رو زمین بود، خویشاوندانش داشتن شستشو میکردن، بعد کفن میخواستن بکنن، بعد نماز میخواستن بخونن، بعد میخواستن ایشون دفن کنن. در کنار ایشون، اینقدر نزدیک، یه انقلاب اتفاق افتاد. دقت ها با دقت این متن قرآنه. آیه 144 سوره آل عمران، اینو یادتون بمونه. یه وقتی مثلا آدم با یه کسی مثلا صحبت داره میکنه، مثلا اون از اون بر اومده، این حرف خیلی مهمه. مفصلین هم توش گیر کردن، اونا گیر کردن. و ما محمدون لا رسول اللهم صل علی محمد و آل محمد. این آقایی که ما فرستادیم این رسول هست، که خدا نیستش که، این خدا نیستش که، این فرستادی از طرف خداست. خب چی؟ قد خلط من قبل هر رسول، قبل از ایشونم 124 هزار نبی داریم، 300 خورده رسول. از من این انبیا 300 خورده رسول هم. قد خلط من قبل هر رسول، در گذشته قبل از ایشان هم رسولان فراوانی بودند آمدند. آقا اون رسولان، اون انبیا، بعضشون کشته شدند به دست دشمن، بعضشون از دنیا رفتند. ایشون هم یا کشته میشه، که بعضی ها گفتند شاید هم از دنیا بره، قد خلت من قبله الرسل افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم. اینو دارم میگم، اگر او کشته بشود یا از دنیا برود، شما انقلاب میکنید به عقب، انقلاب به عقب. اینو مفسرین معنا میکنن رجعتم الى القهقرا، برمیگردین به عقب. قهقرا دیگه، رجعتم الى القهقرا، برمیگردین به عقب. اینجوریه، یعنی اگر ایشون دنیا بره یا کشته بشه، شما برمیگردین به گذشته. گذشته چی بودین؟ شما الان مسلمانی، به برکت این پیامبر مسلمانی. اما اگر ایشون از دنیا بره، شما برمیگردی به قبل از اسلام، به قبل از اسلام. قبل از اسلام شما چی بودین؟ اونا عرب بودن، برمیگردین عرب میشین. عرب با تمام خصائص و اخلاقیات و اعتقادات و میشین عرب، که شدن عرب. بعد فرمود که من ینقلب علی عقبیه، کسی که به عقب بازگردد برای خدا هیچ ضرری ندارد. ننشیند گرد بر دامن کبریاش، ننشیند گرد. بس اون هیچ طوری نمیشه، برای شما ها میشه. بعد فرمودن که فلان یزور الله شیا، به خدا هیچ ضرری نداره اگه همه تون هم برگردی. بعد فرمودن با سید الله شاکرین، اونهایی که شکر این پیامبر رو کردن، ما جزا خواهیم داد. معلوم میشه که تو اون جمعیتی که خیلی ها برگشتن، آدم های شاکر هم وجود داشته، نعمت پیامبر رو شکرگزار بودن، یعنی یک ذره از جاش حرکت نکرد. اون روز چی اتفاق افتاد؟ کسی نماز نخوند؟ نه، همه نمازشون خوندن، جماعت خوندن. صبح حدود ساعت 10 پیامبر از دنیا رفت، اینا جمع شدن تو سقیفه. بعد از اینکه اون آقا رو انتخاب کردن، با هم اومدن تو مسجد، شنو پیش انداختن پشت سر تو مسجد، و بعد ایشون نماز جماعت خوند، مغرب عشا هم نماز جماعت خوند، مردم نماز جماعت خوندن. اونا که اهل نماز شب بودن، اون شب نماز شبشون خوندن. هیچ کسی اینجاها رو دست نزد. چی شد؟ توی سقیفه، تو سقیفه که بنای، دقت کنید، بنای دولت اسلام از سقیفه درست شد، اونجا اینا حرفی جز حرف عربی نزدند. همه حرفشون حرف عربی بود، اسلامی نبود. و پیغمبر گفته بود بابا 70 روز قبل، 70 روز قبل گفت من کنت مولا فعلی جون مولا. بهشون هم دستور داد از خونه بیرون نیایی، اینا باید بیان دنبال تو، تو نری دنبال اینا. در بحثی که شد، حضرت زهرا سلام الله علیها گفت اونچه که ابوالحسن انجام داد درست بود، همین کار باید میکرد، وظیفش همین بود. شما دنبال سلطنت میگشتیم، سلطنت میگشتیم، قدرت و سلطنت. عبارتشون سلطان محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد. اینو میخواستم به دست دارم، به دست آوردم. اینجا ببینید چهار تا قبیله توی سقیفه بودن، خزرج دو تیره بودن، خزرج کبیر و خزرج صغیر. یه قبیله دیگه هم بود اوس. اینا با هم دیگه رقابت داشتن، خزرج کبیر و صغیر با هم دیگه رقابت داشتن، خزرج با اوس رقابت داشتن. سالهای دراز قبل هم با هم جنگ کرده بودن، جنگ کرده بودن، جنگ کرده بودن. پیامبر که تشریف آوردن این جنگ ها تموم شد، اونه شدن برادر. اون حالا دو مرتبه برگشتن عربی، خلق عربی. یه دسته وسط های کار اومدن. از کی؟ از قبیله قریش. قبیله قریش این خلفای بعدی همه از قبیله قریش هم. قبیله خود پیغمبر بودن، با خرج کردن پیغمبرم به ریاست رسیدن. گفتن قنکشه ایشون این قنکشی نزدیکیم، حق باید به ما برسه. بردن. این چهار تا دسته، این اونو نمیتونست ببینه، اونم اونو نمیتونست ببینه، اونم اونو نمیتونست ببینه. اون خزرجا که دو تیره بودن به سرمون بودن با هم دیگه، این نمیتونست اصلا خزرج کبیر رو ببینه. صغیرا کبیر رو نمیتونست ببینه، اوسیا خزرج رو نمیتونستن ببینن. تو ریاست بیر ریاست برسی، به قدرت برسی، به حکومت برسی، قاعدش هم بود اگر این قدرت و حکومت میرسید یه ذره به اینا چیزی نمیداد، اونم اگه میرسید به این چیزی نمیداد، اگه اونم میرسید به هیچ نمیداد. خب اینا چون به هم دیگه خیلی رقابت داشتن، وقتی که این قریشی آمدن توی سقیفه، از حسادت به اون یکی که اون نکنه رئیس بشه، اینا همه اومدن رو به این چند نفر قریشی. اولین کسی که بیعت کرد با خلیفه رئیس خزرج صغیر بود، بشیر ابن سعد. آقا تا آخر عمرشم توی رکاب اونا زندگی کرد. اونا به بازیش گرفتنی از نظر زحمتی که اینا کشیدن، اصلا به همت اینا اونا شدن رئیس. اونا قدر اینا رو دونستن و مالی و غیر مالی و این حرف ها به اینا رسیدگی میکردن. این که قبیله با قبیله مقابله، این اسلامی نیست. در اسلام قبیله ما نداری. پیغمبر کوشیده بود تو این 10 سالی که در شهر مدینه تشریف آورد، هجرت کرد در شهر مدینه، کوشیده بود که اصلا جریان قبیلهی رو نیاد تا میتونست با این مقابله کرده بود. اما خب اینا، این آقا 40 سالش بود، اون آقا 50 سالش بود. 40 سال، 50 سال، 30 سالش در زمان عربیت و جاهلیت گذرونده بود، همون اخلاق رو داشت. با 10 سال زندگی در زیر سایه پیغمبر تغییر نیافته بود. آقا اینا، این اوسیا نمیخواستن خزرج ها به جایی برسن، خزرج صغیر نمیخواست خزرج کبیر به جایی برسه، لذا اولین کسی که بیعت کرد با خلیفه بعد همین خزرج صغیر بود. بعد هم اوسیا آمدن و تموم شد. حضرت کبیر که رئیسشون خیلی محترم بود، شخصیتش شخصیت درجه اول بود توی اونجا، احتمال خلیفه شدن او بود. با رقابت و حسادت پسرموها اونا به هیچی نرسیدن. اون آقا رئیس قبیله خزرج کبیرم بیعت نکرد و رفت خونه، با اینا مخالف بود، با حکومت جدید کاملا مخالف بود، در نماز شرکت نمی کرد، در حج با اونا نمی رفت حج، چون رسم خلیفه می رفت، خلیفه امیر حاج بود، امیر حاج بود، این اعتماد نمی کرد این حرفا. خالد و فرستادن یه جایی که ایشون رو تنها گیر برد، یه تیر زد، یه تیر مسموم. امیرالمومنین هم از این تیر مسموم می ترسید. پس تو شب کوچه پس کوچه های مدینه داره میره، مثلا پرش یه فقیر رو یه چیز بهش برسونه، اون نالوتی میاد از پشت سر یه تیر میزنه. لذا با اینا برخورد نکرد، درگیر نشد. تعصب قبیله که تعصب قبیله ما نداریم، در اسلام تعصب قبیله نداریم، تعصب خویشاوندی نداریم، تعصب رفاقت نداریم، حق هر جا حق، حق نبود دیگه مسلمان وای نمیسه. اون جایی که تعصبه وای نمیسه، چون تعصب حق نیست، اگر حق بود وای میسه. پس در سقیفه اینا که در سقیفه شرکت کرده بودن همه شدن عرب، طبق ضوابط عربی قریش هم چون مهمترین قبیله محسوب میشد، طبق ضوابط عربی اینا که سه چهار نفر سه چهار دسته با هم دیگه مخالفن، اون مهمتره شد. گندم ری رو هم نباید نمیبینی، تو خوابم نمیخوری از اون. گفت من به جوشم راضیم. عمر سعد گفت بیچاره بدبخت، همه اینجا باز گندم اومد به دادشون رسید، عربیت آمد، اسلام رفت، عربیت آمد، بر مسند قدرت نشست. دقت کنید، اولین کسانی رو که به مأموریت فرستادن، فرماندار، فرمانده لشکر، نمیدونم هر چی، هر مقامی بعد از اینکه این دولت تعیین شد، صاحب مقام قریشی بود، مال قبیله خودشون بود. اینا به حکومت رسیدن، قبیله قریش تا 700 سال تا زمانی که هولاکو اومد و به بغداد و رفت خلیفه عباسی رو از بین برد، حکومت مال چیز بود، مال قبیله قریش بود. سلاطین عثمانی که بعدها در دولت عثمانی خلیفه بودن، اینا هم اومدن از یکی از همون خانواده خریدن خلافتو، شد خلیفه. لذا این پادشاهان عثمانی همه خلیفن، اسمشون خلیفه بود. حالا به اون کار نداریم. عربیت و قریشیت بر جای پیغمبر نشست، خدا و پیغمبر و امام حرفا اصلا کنار گذاشته شدن برای همیشه. فقط یه دوره ما داریم، یه 4 سال امیرالمومنین به قدرت رسید، 4 سال. این 4 سال اسلام نجات داد که مردم مسلمانیم رو اون 4 ساله، 4 سالی که امیرالمومنین بر مسند قدرت نشست، برای اون 4 ساله ولی ما اینقدر بدهکاریم به امیرالمومنین. الان شما نماز میخونی، نماز همون نمازیست که پیغمبر میخوند، روزه میگیره همون روزه است، حج میره همون حجه. اینا که اومدن بر سر کار همه اینا رو دستمالی کردن، عوض و بدل کردن. حج رو در زمان جاهلیت قبل از اسلام حج مردم میرمدن، حج حجمان زمان حضرت ابراهیم بود، برای اینا به ارث رسیده بود، اما عوضش کرده بودن. اونا که حج رفتن میدونن اول باید یه عمره انجام بدن، بعد از احرام میان بیرون، احرام حج میبندن، حج انجام میدن، عمره تمتع، حج تمتع. این دستور خداست. زمان حضرت ابراهیم هم همینجور بوده. این آقای خلیفه دوم دستور داد که حج از عمره جدا کنین، هر کی میخواد عمره بیاد ماه رجب بیاد. مثل اینکه زمان جاهلیت همینجور بود، سر ماه رجب میامدن به عمره، حجشون رو زنشتن زل حجه، حج از عمره جدا شد. پیغمبر اون وقتی که داشت میفرموند که این دوتا با همه، دستش اینجوری کرد، فرمودن دخلت العمره تا فی الحج ابد الابد، تا ابد عمره در حج داخل شد. اصلا سال سوم حکومت خلیفه دوم این دستور رو عوضش کردن. هرچی که به مصلحت قریش بود، این مصلحت قریش بود که مردم دوبار بیان مکه، دوبار بیان خرج کنن، مثلا خرید کنن، چرفا، این به نفعشون بود. دستور خدا رو عوض کردن، اون چیزی که به نفع زندگیشون بود عمل کردن. یه انقلاب شد، انقلاب اسلام به عربیت، مردم مسلمان برگشتن عرب، شدن عرب، بود تا امروز. این انقلاب شده بود، باید چیکار کرد؟ امیرالمومنین باید جلوی اینا بیسته، امیرالمومنین باید جلوی اینا بیسته، امام حسن باید جلوی اینا باید بیسته، امام حسن باید جلوی اینا باید بیسته. ببینید بعد از کشته شدن خلیفه دوم، ایشون دستور داد شورا درست بشه، تو شورا خلیفه معین بشه، اختیار شورا هم داد به داماد عثمان. داماد عثمان شوهر خواهرش، اونم برید دوخت و یه جوری رفتار کرد که امیرالمومنین نپذیرد، که آقا من با شما بیعت میکنم بر کتاب خدا، عمل کن به طبق دستور خدا، عمل کن طبق زندگانی سیره پیغمبر و سیره دوتا خلیفه قبلی. ایشون گفتش که آقا وقتی قرآن و دستورات پیغمبر هست، ما به چیز دیگه احتیاج نداریم، احتیاج اصلا نداره، من به همون دوتا عمل میکنم. این حرفو به عثمان زد، عثمان گفت قبول دارم. من دو مرتبه امیرالمومنین گفت نه. این قسمش توی تاریخ بماند. آقا شما بر اساس رفتار خلفا کاری از دین نمیتونی انجام بدی، چون خلیفه فلان حرفو زده، فلان دستور داده یا فلان عملو کرده. خلیفه که معصوم نیستش که، از طرف خدا نگده که. ایستاد در مقابل، در زمان دولت خودش هم یکی زمان با ایشون بیعت کنه، به امامان میخواست بیعت کنه، گفتش که علاوه کتاب الله، سنت نبی و سیره و رفتار اون دوتا خلیفه، نه من اینو بیعت نمی کنم، این بیعت رو قبول ندارم. آقا اینا اول کار فقط حکومت میخواستن، فقط حکومت رو میخواستن، رسیدن یه بیعتی انجام شد، ایشون شد حاکم. یواش یواش از حکومت تجاوز کردن. قرآن باید این معنا کنه، احکام دین باید ایشون بگه دیگه. همه چی فرمان جنگ میده، فرمان صلح میده، مثلا طلاق، سه طلاق و گفت اگه توی مجلس هم سه طلاق و شوهر جاری کنه سه طلاقه میشه زنش. قرآن گفته بابا طلاق باید از هم جدا بشه، قرآن گفته. ایشون دستور داد نه، این حرف خلیفه رو دست قرآن بود. تو قرآن حق ذوی القربا آمده، در جنگ اگر غنیمتی به دست می آمد خمس باید برداشته بشه ازش، بخش از خمس هم مال ذوی القربا است. این هست شد رفت با یهودیا درگیر شدن، اونا از شهر مدینه اخراج شدن، سرزمیناشون داده شد رسید به دست پیغمبر. خب اونم ذوی القربا حق دارن تو اون، از اون زمینا پیغمبر به چند نفر داده بود، اینا باقی موند. اون مقدار که حق ذوی القربا بود حذف شد. ما فقط یه فدک شدیم، فدک یه ذره از این چیزایی بود که گرفتن و بردن. اینا یواش یواش بر مسند قانونگذاری نشستن. ما قانونگذار در اسلام خداست، پیغمبرم قانونگذار نیست، پیغمبرم فقط بیان قانون رو میکنه، تبلیغ میکنه قانون رو. یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک، این دستور آمده به مردم بگو. همه چیز همین جوره، اما حالا خلیفه آمده قانونم خودش میگه هر چی صلاح بدونه. مثال همون طلاقه که میگن دو تا شاهد عادل باید باشیدن طلاق، نه هست شد همش. طلاق ها باید با همدیگه فاصله داشته باشه که بشه سه طلاقه، که زن حرام بشه بر شوهرش. گفتن آقا یکیسی اوقات تق شده گفت تو رو سه طلاقه کردم، گفت تو رو سه طلاقه کردم، تو سه طلاقه شدی. خلیفه گفت برخلاف قرآن. حج هم که عرض کردیم، نماز و روزه و همش هر مقداری که خودشون صلاح میتونستن گفتن، کم کردن، زیاد کردن، کم کردن، زیاد کردن، کاملا بر مسند پیغمبری و خدایی نشستن. حالا بودم یه چیزایی که از رو براتون بخونم اگر بشود. ببینید امام حسین مقابل خلیفه وایساده، امام حسین مقابل خلیفه یزید وایساده، میگه من قبول ندارم خلیفه، من باش بیعت نمی کنم. اونایی که اومدن به جنگ امام فرموده یستلفو الیک سلاسون حرف رجل، جمع شدن بر سر تو سی هزار مرد لشکر عمر سعد. یدعون انهم من امت جد را، اینا ادعاش این بود که مسلمان هم دین اسلام دارن. فجتمعون علا قتل که و صف که دمه که اجتماع کردن بر کشتن تو، ریختن خون تو، شکستن حرمت تو، نوه پیغمبره و به اسارت گرفتن زن و بچه های تو. اینو امام مجتبی به امام حسین فرمود که یه روزی تو داری که هیچ کسی و هیچ جای دیگه نظیر نداره، لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله. چرا این روز نظیر نداره؟ بسید این که 30,000 نفر که ادعای اسلام میکنن جمع میشن دور تو که تو رو تیکه پاره کنن و زن بچه تو اسیر کنن، مال تو غارت کنن. حضرت زین العابدین یکی از فرزندان حضرت عباس رو دید، عبیدالله بن عباس، گریه کرد، متأثر شد فرزندان حضرت عباس عموش رو. فرمود لا یوم که یوم که یوم الحسین، هیچ روزی مثل روز حسین نیست. از دلف علیه سلانسون الف رجال، 30,000 مرد جمع شدن. یز امون همه هم من حاضه الامه، اینا همه گمان میکردن از این امت هم کلون یا تقرب و الالله بدمه، این که دارن خونت رو میریزن با قصد تقرب اومدن خونت رو بریزن. یعنی خلیفه یواش یواش رفت تا حد خدایی، کارهای پیغمبری میکرد، احکام پیغمبر رو کم میکرد زیاد میکرد، بعدم حالا اومده بر جایگاه خدایی. این سربازای دولت بنی امیه اومدن مکه رو محاصره کرده بودن، قاضی شهر وقت نماز، خب نماز هم میخوندن اونایی که چیزو محاصره کردن، مکه رو محاصره کردن، با منجنیق میزنن، با منجنیق میزنن به مسجد، به مسجد الحرام، اینا نماز هم میخونن. وقت نماز اینا که دیگه جنگ ساکت شده بود، این قاضی میرفت بالای بام کعبه که بلندترین جا بود، گفت آی مردم، اینجا حرم خداست و این حرم در گذشته زمان جاهلیت وقتی خدا و پیغمبری نبود اون وقت محترم بود. اگه یه آهو رو یه صیادی دنبال میکرد، آهو میاد تو این حرم دیگه دست بهش نمیزد. اگه پرندهی پناه میبرد به اینجا کسی کارش نداشت. اگر یه قاتلی میمد اینجا کسی دست بهش نمیزد. محترم بود، حرم محترم بود. حالا زمان اسلامه، زمان اسلام که باید احترامش بیشتر باشه. اینجا خانه خداست. اینا میگفتن اطاعت کنید به زیر بار حکومت یزید، وگرنه که قتل عام کردن هرچی تونستن. بعد رئیس اونایی که شورش کرده بود کشتن، مردم کشتن و سوزوندن و کعبه سوخت و پرده خانه کعبه سوخت و چیز خراب شد و کعبه خراب شد. اطاعت کنید از خلیفه. بعد میگفتن که اطاعت از خلیفه یه طرف، احترام خانه خدا یه طرف، این اطاعت از خلیفه مهمتره، قداستش بیشتره. تا اینجا رفته بود خلیفه جایگاهش. اون کسی که سال دوم بعد از جریان کربلا مردم مدینه شورش کردن، لشکر فرستاد یزید، گفت اگه اینا دولت ما رو پذیرفتن که پذیرفتن شما برمیگردید، اگر نپذیرفتن باشون به جنگ، اگر پیروز شدین در جنگ من 3 روز جان و مال و ناموس این مردم رو بر شما حلال کردم. گفتن مثلا 1,000 بچه حرامزاده به دنیا آمد بعد از این حادثه؟ آدمی که رئیس این لشکر بود رفت که بره مکرم همین کار رو باش بکنه. مکرم شورش کرده بودن دیگه، مدینه شورش کرده بود. خب ما این شورش رو خوابوندیم، 10,000 نفر گفتن کشته شد اونجا، چقدر از اصحاب پیغمبر کشته شد. این آدمی که این قتل عام کرده رفت که بره طرف مکه، حالش بد شد. پیرمرد بود، 90 و چند سالش بود، حالش بد شد. به حالت احتضار دارم گفت منو بشونین، من بشین نشوندنش. مریض توی بستر نشوندنش. گفت خدای من، عملی بهتر از این کاری که در مدینه کردم، 10,000 تا آدم کشته ها، عملی بهتر از این ندارم در درگاه تو. اگر این باعث نشه گناهان من آمرزیده بشه، معلوم میشه من خیلی آدم بدیم که اینجوری شده. مرد. این آخرین لحظات عمرش داشت به خدای متعال عرض میکرد این قتل عامی که در شهر مدینه کردم، چون به فرمان خلیفه است، چون به فرمان خلیفه است، خلیفه به یه چنین جایگاهی رسیده بود، امام حسین آمده بود که اینو بشکنه، این قداست و مقامی که خلیفه یافته است، جای خدا و جای پیغمبر نشسته است، اینو بشکنه. موفق شد. در این موفق شد، پیروز نشد در جنگ، کشته شد، اما هم به همین کشتن موفق شد. بعدم البته به کمک اسیران، حضرت زینب سلام الله علیها، تو مجلس یزید، تو دربار یزید فرمود والله لا تمحو ذکرنا، تو نمیتونی یاد ما را به فراموشی بسپری، ما رو از بین ببری، نمیتونی. حضرت زین العابدین تو مسجد سخنرانی کرد دیگه، وقتی که یزید به مؤذن گفت اذان بگو، وقتی که نام مبارک پیغمبر رو برد فرمود که حضرت زین العابدین یزید، این محمدی که اینجا نام برده شد جد تو یا جد ماست؟ اگر جد بگی تو جد تو، دروغ گفتی. اگر جد ماست چرا پسرش کشتی، نوش کشتی، چرا زن بچهش اسیر کردی؟ شام شد ضد یزید، مسجد بنی امیه که همه پشت سر یزید نماز میکنن، همه شد یه پارچه گریه. شکست امام حسین اعتبار خلافت رو. اون پشیمون شد از این کاری که کرده، گفت خدا لعنت کنه عبیدالله رو، من که با حسین دشمنی نداشتم، این مثلا ناپاک بود، ناپاک ساده بود، این امام حسین رو به کشتن داد، من راضی نبودم، من دلم میخواست که بیاد اینجا با همدیگه ما صلح رو برقرار کنیم. عبیدالله، عبیدالله که یزید لعنتش میکرد، سال دوم عرض کردم که مردم مدینه شورش کردن، به ایشون پیشنهاد کرد که برو مدینه، گفتش که اون گناه بزرگو من به دستور تو کردم، این گناهو دیگه نمی کنم. لعنتم کرد، اونم یزیدو لعنت کرد. عمر سعد دستور از چیز داشت دیگه، دستور از عبیدالله داشت که تو حاکم ری هستی. حالا اینو گم کرده بود، اومد پیشه عبیدالله، گفت من گم کردم، نمیشه، باید بری بیاری، اونه که گفتم باید بیاری. بعدم مثلا دیگه بی نتیجه شد دیگه، چیزی نداشت که بگه. از مجلس عبیدالله که بیرون اومد گفتش که تو عالم کسی از من ضرر کرده تر وجود نداره. من هم دینمو دادم، هم دنیا، همه چیمو دادم. لعنت کرد. اونم لعنت کرد. عبیدالله یزید رو لعنت کرد. یزید عبیدالله لعنت کرد. اینا شکستن. بعد از خون امام حسین دیگه هیچ کاری نتونستن در دین دخالت کنن. قبلا هرچی خلیفه میگفت میشد دین. اگه میگفت مثلا شراب حلاله، مردم عمل میکردن، به عنوان دین عمل میکردن. گفته مثلا اینجوری وضو بگیرن، اینجوری وضو میگیرن، هرچی نماز رو اینجوری بخونن، اینجوری میخونن. اما دیگه بعد از این نتونستن. هیچ خلیفه‌ای چنین قدرتی که جای خدا پیغمبر بنشیند پیدا نکرد. اعتبار خلافت شکسته شد. عرض کردیم که بعد از وفات پیامبر یه انقلاب شد. انقلاب مسلمانی به عربیت. مسلمان ها عرب شدن. بعد هم حکومت به دست قریش افتاد که عرض کنم تا 700 سال ادامه یافت. اما دیگه بعد از شهادت امام حسین دیگه اینا نمیتونستن دین و کاری بکنن، به دین نمیتونستن دست بزنن. السلام علیک یا ابا عبدالله. السلام علیک یا ابا عبدالله. السلام علیک یا ابا عبدالله. على الارواح التي خلت بفنائك عليك مني سلام الله، عليك مني سلام الله، ابدا ما بقيت و بقی اللیل و النهار و لا جعله الله آخر العهد من نیل زیارتكم. السلام على الحسین و على علی ابن الحسین و على اولاد الحسین و على اصحاب الحسین. اینجا ما سلام میدیم بر اولاد حسین. اولاد حسین چند نفر بودن؟ علی اکبر داشتیم یا علی اصغر؟ امام حسین بالا سر علی اکبر اومد، یه جسد دید پاره پاره تیکه تیکه شده. وقتی علی اصغرم به میدان آورد، فرمود اما ترونه کیفه تلزا عطشا. نمیبینید این از عطش چجوری شده حالش؟ داره جون میده. فبینما هو یخاطبهم، هم هنوز داشت صحبت میکرد بلش کرد، یه تیر اومد. خون به صورت پاشید، بچه رو داد دست خواهر، دوتا دستش رو گرفت زیر خون گلوی اصغر، آسمان پاشید. امام فرمود که یه قطره از این خون بر نگشت به زمین. اگر این خون به زمین بر میگشت، شاید کن فیکون میشد. بعد بدن بچه دو تیکه شده بود، با تیر سرش بریده شده بود دیگه. از این گوش تا اون گوش اوورد در پشت خیمه ها، از گودال کوچکی کند، بچه رو اونجا دفن کرد. لا حول ولا قوة الا بالله.